کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
سالها پیش هدلیبرگ مشهورترین و درستکارترین شهر در تمامی مناطق اطراف خود بود. این شهر شهرت نیک خود را به مدت سه نسل حفظ کرده بود و به آن افتخار میکرد. در واقع به قدری به آن افتخار میکرد و به حدی مشتاق تداوم آن بود که مبادرت به تعلیم رفتار صادقانه به نوزادان در گهواره کرده و تعلیمات مشابهی را برای پرورش آنها در تمام سالهای تحصیلی قرار داده بود. مردم این شهر سعی می‌کردند وقفه‌های گوناگون را از مسیر جوانان در کلیه سال‌های شکل‌پذیریشان دور کنند تا به صداقت آنها مجال خوبی داده شود و جزو ذاتشان گردند. شهرهای همسایه که به این برتری افتخارآمیز هدلیبرگ رشک می‌بردند، آن را توخالی می‌خواندند و ریشخند می‌کردند. هرچند ناچار به تسلیم به این حقیقت بودند که هدلیبرگ واقعاً شهر فسادناپذیری است. شما حتی می توانستید مطمئن باشید که اگر جوانی از اهالی هدلیبرگ در جستجوی شغلی معتبر زادگاهش را ترک می کرد، شهروندی آن شهر تنها توصیه‌ای بود که به آن نیاز داشت. اما وضعیت اینچنین نماند و روزی هدلیبرگ با اهانت به رهگذری مسافر موجب بدقبالی خود شد. هدلیبرگ شهر ثروتمند و مغروری بود و کوچکترین اهمیتی به غریبه‌ها و نظر آنها نمی‌داد. و این کاش در این یک مورد استثناء قائل می‌شد، چرا که آن مسافر مردی تلخ و کینه‌توز بود. او طی تمام سفرهای بعدیش به اهانتی می‌اندیشید که به او شده بود و اوقات فراغتش را صرف یافتن راهی می‌کرد که بتواند انتقام بگیرد. او نقشه‌های زیادی کشید که کوچکترینشان می‌توانست به افراد زیادی صدمه بزند، اما او در پی یافتن نقشه‌ای بود که شامل تمام شهر شود و نگذارد حتی یک نفر هم جان سالم به در ببرد. سرانجام فکر خوبی به ذهنش رسید و باعث شد لذت شیطانی تمام وجودش را فرا بگیرد. با خود گفت: بله، این کار را می‌کنم و تمام شهر را به فساد می‌کشم. شش ماه بعد او به هدلیبرگ رفت. حدود ساعت ده شب بود که با درشکه‌ای تک اسبه به خانه صندوقدار بانک شهر رسید. کیسه‌ای را از درشکه بیرون کشید و روی شانه گذاشت و تلو تلو خوران از حیاط گذشت و در زد. زنی گفت: بفرمایید. او وارد شد و به پنهان کردن کیسه در پشت بخاری اتاق پذیرایی پرداخت و به زن پیری که کنار چراغ روزنامه می‌خواند مؤدبانه گفت: لطفاً بلند نشید خانم، مزاحم نمیشم. و با خود گفت: طوری مخفیش کردم که کمتر کسی میتونه به وجودش پی ببره. آنگاه خانم خانه را مورد خطاب قرار داد و گفت: میتونم یه لحظه شوهرتون رو ببینم؟ جواب زن منفی بود، چون شوهرش به بریکستون رفته بود و احتمال داشت تا صبح بر نگردد. مرد گفت: خیلی خوب خانم، مسئله مهمی نیست، فقط میخواستم اون کیسه رو به دستشون بسپارم تو وقتی صاحب اصلیش پیدا شد به او بده. من غریبم و اون منو نمیشناسه. هدفم از سفر یک شبه به این شهر انجام عملیه که مدتا در ذهنم بوده. حالا کارم رو انجام دادم و خوشنود و سرفراز از اینجا میرم و دیگه بر نمیگردم. ورقی که به کیسه الساق شده همه چیز رو توضیح میده. شب بخیر خانم. زن پیر از غریبه اسرارآمیز ترسید و از رفتنش شاد شد. از آنجا که حس کنجکاویش برانگیخته شده بود، به سراغ کیسه رفت و ورقه الساقی را از آن جدا کرد. ورقه چنین آغاز شده بود: این ورقه را منتشر کنید یا مرد مورد نظر را از طریق تحقیقات بیابید. هر کدام از این دو روش مؤثر خواهد بود. این کیسه حاوی 61 کیلوگرم سکه طلا است. پیرزن گفت: خدا به داد ما برسه. در کلبه قفل نیست. و در حالی که می‌لرزید به طرف در رفت و آن را قفل کرد و وحشت زده و نگران بر جا ماند و از کت پرسید چه کار دیگه میتونم بکنم تا به وضعیت خودم و پول امنیت بیشتری ببخشم؟ مدتی گوش داد تا بلکه صدای دزدی را بشنود. سپس باز تسلیم کنجکاوی شد و رفت تا خواندن ورقه را تمام کند. من یک خارجی هستم و حالا به کشورم برمیگردم تا برای همیشه در آنجا بمانم. من از یکی از اهالی هزلیبرگ برای لطف بزرگی که یکی دو سال پیش در حقم مبذول داشته به طوری ویژه سپاسگزارم. در واقع دو لطف. توضیح خواهم داد. من به شرط بندی معتاد بودم. یک شب گرسنه و آسوپاس گذرم به این شهر افتاد. تقاضای کمک کردم. البته در تاریکی، چون در روشنایی خجالت میکشیدم تکدی کنم. او 20 دلار من داد و با آن به من حیات بخشید. با آن پول ثروتمند شدم. به علاوه او تذکری به من داد که هنوز به خاطر دارم، چرا که باقی مانده اصول اخلاقیم را از نابودی نجات داد. من دیگر شرط بندی نخواهم کرد. من اصلا نمیدانم که آن مرد چی بود، ولی مایلم او را پیدا کنند و این پول را به او بدهند. او میتواند این پول را ببخشد یا دور بیاندازد یا برای خودش نگه دارد. اگر در اینجا میماندم خودم او را پیدا میکردم. ولی اشکالی ندارد. اهالی هزلیبرگ درستکار و راستگویند و من مطمئنم آن مرد را مییابند. راه شناختن او نصیحتی است که به من کرده و من معتقدم که او آن را هنوز هم به خاطر دارد. پیرزن یا خانم ریچاردز مکسی کرد و به دوربرش نگاهی انداخت. همه جا در سکوت فرو رفته بود. دنباله نامه این بود. نقشه من این است. محتوای این ورقه را به اطلاع هر مدعی برسانید. اگر او گفت من همان مردم و نصیحتم این بوده، امتحانش کنید. یعنی کیسه را باز کنید و پاکتی را که حاوی نصیحت یاد شده است از آن بیرون بیاورید. چنانچه نصیحت مدعی با نصیحت داخل پاکت مطابقت داشت، پول را به او بدهید، چون بیشک او همان مرد مورد نظر است. روش دوم این است که ورقه حاضر را در روزنامه محلی منتشر کنید و این دستورات را هم با آن بیفزایید. 30 روز دیگر که مصادف با روز جمعه است، در ساعت 8 شب مدعی در سالن شهرداری حاضر شود و نصیحت خود را که در پاکتی مهرموم شده گذارده است به کشیش محترم آقای برگس تسلیم کند. آنگاه آقای برگس مهرموم کیسه را بردارد تا معلوم شود سخن مدعی راست است یا نه. چنانچه نصیحت عرضه شده درست باشد، پول را به او همراه با سپاسگزاری صمیمانه من بدهند. خانم ریچارد غرق در هیجان نشست و به خود گفت چه ماجرای عجیبی و چه پول هنگفتی. کاش شوهر من دست به چنین کاری زده باشه، چون ما خیلی فقیریم. بعد آهی کشید و ادامه داد ولی این کار ادوارد نبوده. واقعا جای افسوسه. سپس به خود لرزید و افکارش را دنبال کرد. از طرفی این پول نجسته و ما نمیتونیم اون را قبول کنیم. ای کاش ادوارد میومد و اونو به بانک میبرد. هر لحظه ممکنه دزدی از راه برسه. ساعت 11 آقای ریچاردز از راه رسید. زنش گفت چقدر خوشحالم که تو بالاخره اومدی. آقای ریچاردز گفت خیلی خسته. کاش اونقدر فقیر نبودیم که ناچارشم تن به این سفرهای ناگوار بدم. خب توی این کیسه چیه؟ همسرش اون رو از راز بزرگ آگاه کرد. مرد برای یک لحظه دچار سرگیجه شد. بعد گفت 61 کیلو. فکرشو بکن، یه گنج کامل. ورقه رو من بده. بعد نگاه سریعی به آن انداخت و گفت پین قصه هاست، از این حکایت ها تو زندگی واقعی خبری نیست. سپس شاد و سرحال با لحنی شوخ ادامه داد، خدای من، ما حالا ثروتمند هستیم، فقط کافی پول و جایی چال کنیم و کاغذ را از بین ببریم. اگر هم روزی سر و کله اون قمارباز پیدا شد، با خونسردی بهش میگیم این چرت و پرتا چیه که میگی؟ کدوم کیسه طلا؟ خانم ریچارد گفت حتما داری شوخی میکنی، پول اینجاست و امکان سرقت هم هست، سریعتر باید کاری بکنیم. درسته، چیکار کنیم؟ تحقیقات خصوصی انجام بدیم؟ نه، لطف قضیه از بین میره، عمومش کنیم بهتره. فکرشو بکن که چه سر و صدایی به پا خواهد شد و باعث میشه شهرهای دیگه به ما رش ببرن، چون هیچ غریبه چنون چیزی رو به هیچ شهر دیگه جز هدلیبک نمیسپاره و همه این رو میدونن. این برای ما یک امتیاز بزرگه. باید سریع تا دیر نشده به چاپخونه برن. نرو، نرو، منو با اون تنها نذار ادوار. ولی او رفته بود و ورقه رو به سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه شهر داده و گفته بود چیز خوبی برات دارم کاکس، چاپش کن. شاید دیر شده باشه ولی تلاشمو میکنم. آقای ریچارد به خانه برگشت و با همسرش ساعتها درباره آن ماجرای مرموز حرف زدند. ابدا خوابشان نمی آمد. آنها سعی می کردند حدس بزنند کدام شهروند 20 دلار به غریبه داده بوده. خانم ریچارد گفت ولی ادوارد، به نظرت عجیب نمیاد که غریبه برگس رو برای انتقال پول انتخاب کرده؟ مدت یه دیگه مردم تمایلی ندارن به سخنان برگس گوش بدن. چرا؟ به نظر منم عجیبه. اصلا چرا اون نباید آدمی مثل تو رو انتخاب میکرد؟ شاید غریبه بهتر از مردم این شهر برگس رو میشناسه و او آدم بدی نباشه. چرت بیمعنایی. اون مرد بدی نیست. انزجار مردم از اون فقط از یک چیز سرچشمه میگیره، چیزی که اون همه سر و صدا پا کرد. طوری میگی یه چیز که انگار اون چیز به تنهایی کافی نبود. چرا؟ کافی بوده، ولی او در اون خصوص تقصیری نداشته. من نمیتونم باور کنم و نمیکنم. تو از کجا میدونی؟ این یه اعترافه. ناراحتم ولی این کار رو میکنم. من تنها کسی بودم که میدونست او بیگناهه. میدونستم اون رو نجات بدم ولی جرأت نکردم. همگی بر ضدم میشوریدن. همون وقت احساس کردم آدم بی‌شهامتی هستم. خانم ریچارد به فکر فرو رفت. سپس منمن کنان گفت حالا فکر میکنی نظر برگس درباره ما چیه؟ اصلا به فکر او خطورم نکرده که من میتونستم اونو نجات بدم. زن فریاد کشید چقدر خوشحالم. همینقدر که اون ندونه تو میتونستی نجاتش بدی کافیه. پس از آن زن و شوهر با اشتیاق شدید دوباره به داستان اسرارآمیز کیسه پر از طلا پرداختند. اندکی بعد وقفه‌هایی در گفت و شنیدشان پدید آمد و سرانجام ریچارد کاملا در افکار خود غرق شد و مدتی طولانی در جایی نشست و با چشمانی بی‌حالت به کف اتاق خیره شد. به تدریج حرکات کوچک و عصبی دستاش شروع به گسیختن رشته افکارش کرد. در این ضمن همسرش نیز در سکوتی توأم با تفکر فرو رفته بود و حرکاتش ناراحتی و اضطراب او را نشان می‌داد. بالاخره ریچارد از جا برخاست. او شبیه خوابگردی شده بود که به خوابی بد گرفتار شده باشد. ناگهان به نظر رسید که تصمیم قاطعی گرفته است. در سکوت کلاهش را بر سر گذاشت و با شتاب خانه را ترک گفت. همسرش با چهره‌ای عبوس نشسته بود و اندیشه می‌کرد و ظاهراً از تنها بودن خود اطلاعی نداشت. گهگاه زمزمه می‌کرد ای پدر ما که در آسمانی، ما را در آزمایش نیاور. ما خیلی خیلی فقیریم. ما را در آزمایش نیاور. آه، ضررش به کی می‌رسه؟ و کسی هم بو نمی‌بره. و ما رو صدایش به تدریج فرو نشست. پس از زمانی اندک سرش را بلند کرد و با لحنی هراسان و در این حال شادمان نجوا کرد او رفته. ولی خدای من، شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی دیر. شاید هم نه، هنوز هم وقت باقی مونده. از جا برخاست و ایستاد و در حالی که دستای خود را در هم می فشرد و سپس آنها را از هم جدا می کرد به اندیشیدن ادامه داد. لرزشی ملایم بدنش را فرا گرفت و از خلال گلوی خشکش گفت: خداوندا منو ببخش، دستخوش چنین افکاری شدن واقعا وحشتناکه، ولی خداوندا ما از چی ساخته شدیم؟ از چه خمیره عجیب و غریبی ساخته شدیم؟ نور چراغ را پایین کشید، دزدانه به سراغ کیسه رفت و در کنارش زانو زد و در حالی که نوری در چشمان پیر و بیچارهش می درخشید برجستگی های زمخت کیسه را با علاقه مفرط لمس و نوازش کرد. چند بار از خود بی خود شد و اگر گاهی به خود می آمد برای این بود که زیر لب زمزمه کند: ای کاش صبر می کردیم، ای کاش کمی صبر می کردیم و اینقدر عجله به خرج نمی دادیم. در همین زمان کاکس از دفتر به خانه رفت و همسرش را از جزئیات آن ماجرای شگفت‌انگیز با خبر کرد. زن و شوهر آن را با علاقه بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فقط گودسان می توانست چنان بذل و بخششی بکند و به غریبه درمانده 20 دلار بدهد. ریچاردز و همسرش هم یک بار به این نتیجه رسیده بودند که آن کار فقط از گودسان برمی آمد. کسی که تا آخرین روز حیاتش در ملاء عام می گفت شهر ما صادق، تنگ نظر و خسیسه. کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که هر دیویج را به فساد کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم همه شهر هر دیویج را شهری فساد ناپذیر می دانستند. یک روز یکی از اهالی آن شهر به رهگذری مسافر اهانت کرد. مردم آن شهر کوچکترین اهمیتی برای غریبه ها قائل نبودند. آن مرد که چینه توز بود مدت‌ها فکر کرد که چطور از مردم این شهر انتقام بگیرد. یک بار نقشه‌ای کشید و کیسه‌ای را به در خانه صندوقدار بانک شهر برد و به زن صندوقدار گفت: به این کیسه ورقه‌ای وصل شده. من می‌خواهم محتویات کیسه را به صاحب اصلی‌اش برسانید. من می‌روم و دیگر بر نمی‌گردم. آن ورقه توضیحات لازم را به شما می‌دهد. پیرزن بعد از رفتن مرد ورقه را خواند. نوشته بود در این کیسه 61 کیلوگرم طلا است. مدت ها قبل مردی از اهالی هدلیبرگ به من کمک کرد و 20 دلار در زمانی که من به آن پول احتیاجی حیاتی داشتم داد. حالا من ثروتمند شدم و میخواهم این پول به دست او برسد. او زمانی که به من پول میداد نصیحتی به من کرد: شما میتوانید از مردم شهر بخواهید که هر کس آن نصیحت را کرده بیاید و پولها را بگیرد. آن نصیحت در پاکتی که توی کیسه است آمده. 30 روز دیگر در ساعت 8 شب در سالن شهرداری همه جمع شدند و آقای برگس کیسه را باز کند. زن دچار اضطراب شد و وقتی شوهرش از شهر آمد ماجرا را به او گفت. آن دو مدعی بودند که فقیرند و کاش آن پول به آنها می رسید. ولی شوهر آقای ریچاردز بالاخره پیش کاک سردبیر روزنامه شهر رفت و از او خواست این خبر را چاپ کند. ریچاردز و کاک تصور می کردند گودسان فقط ممکن است این کار را کرده باشد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش بسپاریم. کاکس و همسرش به فکر فرو رفتند و به تدریج عصبی و بیقرار شدند. بالاخره زن زیر لب گفت: از این راز جز خانواده ما و خانواده ریچاردز کس دیگه ای خبر نداره. شوهر با تکانی ملایم به خود آمد و با چشمانی آزمند به صورت رنگ پریده همسرش خیره شد و بعد آرام از جا برخاست و مثل اینکه به بعد با اشاره سؤالی مطرح کند، زیر چشمی اول به کلا و سپس به همسرش نگاه کرد. خانم کاکس در حالی که دستش را بر گلویش نهاده بود و یکی دو بار آب دهانش را قورت داد و بعد به جای حرف زدن سرش را به علامت تایید تکان داد. لحظه‌ای بعد او تنها بود و با خود نجوا می‌کرد. حالا ریچاردز و کاکس از دو جهت مختلف خیابان‌های متروک را با شتاب می‌پیمودند تا در پایین راهپله چاپخانه نفس نفس زنان به یک دیگر بر بخورند. کاکس زمزمه کرد: هیچ کس جز ما از این راز با خبر نیست؟ زمزمه دیگر پاسخ داد: هیچ احدی، به شرافتم سوگند. امیدوارم دیر نکرده باشیم. مردها داشتند از راپله بالا می رفتند که پسر بچه از آنها سبقت گرفت. کاکس پرسید: جانی؟ تویی؟ ببین، لازم نیست که نامه‌های قبلی یا هر نامه دیگری رو بفرستی. صبر کن تا من به تو اطلاع بدم. نامه‌ها فرستاده شدن آقا. یأسی و ناپذیر در این جمله وجود داشت. بیان که چیز دیگری بگویند، برگشتند و از آنجا دور شدند. 10 دقیقه هیچ کدام حرفی نزدند. سپس کاکس با لحنی ناراحت گفت: چه چیز باعث شد که اونقدر عجله به خرج بدی؟ اصلا نمیفهمم. الان قضیه را درک میکنم. اون وقت بنا به دلیلی اصلا ملتفت قضیه نشدم. وقتی ملتفت شدم که دیگه خیلی دیر شده بود. دفعه بعد مردش رو دفعه بعد رو ببره. 1000 سال دیگه هم دفعه بعدی در کار نخواهد بود. سپس بدون خداحافظی از هم جدا شدند و با گام‌های لرزان به خانه رفتند. در خانه همسرانشان با شوق از جا پریدند و پرسیدند: خوب؟ و پاسخ سوالشان را بیدرنگ با چشمان خود دیدند و دیگر منتظر نماندند که آن را با گوشهای خود هم بشنوند. بحث‌های داغی در هر دو خانه در گرفت و این تازگی داشت. بحث‌های آن دو خانه شبیه یکدیگر بودند. خانم ریچارد گفت: ادوارد، اگه فقط کمی صبر می‌کردی، اگه فقط کمی تأمل می‌کردی. آخه ورقه از ما خواسته که منتشرش کنی. خب بخواد. ورقه همینطور از ما می‌خواست که این کار خصوصی هم می‌تونیم انجام بدیم، مگه نه؟
بله، البته. ولی وقتی فکر کردم که این خبر چه سر و صدایی به پا خواهد کرد و باعث خواهد شد که چه امتیازی نصیب به شهر ما بشه.
بله، خودم همه اینا رو میدونم. ولی اگه فقط کمی صبر میکردی، پی میبردی که اصلا نمیتونی مرد مورد نظرت رو پیدا کنی، چون او تو گورش خوابیده و اگه این پول نصیب کسی میشد که به اون نیاز مبرمی داشت، ضرری به کسی نمیرسید. و سپس به گریه افتاد. ریچاردز تلاش کرد او را آرام کند. لذا گفت: از همه چیز گذشته مری، باید مصلحت این باشه. از یاد نبریم که مقدر بود. مقدر؟ در واقع مقدر بود که این پول به این طریق خاص به دست ما برسه. این عمل تو شرارت آمیز بود.
بله، شرارت آمیز.
ریچاردز
کلافه شده بود. نمیدانست چه بگوید. بالاخره سکوت را شکست و گفت: ولی خودت خوب میدونی که ما مردم این شهر طوری بار اومدیم که تا لحظه ای درنگ و تحمل نکردن در برابر اقدام شرافتمندانه دقیقا طبیعت ثانوی ما شده. آه بله، من اینو خوب میدونم. یک آموزش مستمر و دائمی در زمینه صداقت. اما این یه صداقت غیر طبیعیه و وقتی وسوسه از راه برسه در مقابلش مثل باد هوا خواهد بود. همونطور که ما امشب با چشای خودمون دیدیم. خدا شاهده که من تا به حال کوچکترین شک و شبهی در باره صداقت محکم مردم نداشتم. ولی حالا در برخورد با اولین وسوسه بزرگ و واقعی اعتقاد دارم که صداقت این شهر مثل صداقت من و تو پوشالیه. خب من به این ترتیب دست به اعتراف زدم و خودم رو سبک کردم. من یه آدم لافزنم ولی دیگه این وضع تحمل نمی کنم. منم هم تقریبا همین احساس تو رو دارم. باور کن و هرگز فکر نمی کردم که روزی چنین احساسی به من دست بده. سپس هر دو به اندیشه فرو رفتند. بالاخره زن سر برداشت و گفت: من می دونم تو به چی فکر می کنی. من از امرار شرم برم مری، ولی مهم نیست. منم داشتم به همون مسئله فکر می کردم. امیدوارم این طور باشه. حالا بگو ببینم چه مسئله ایه. تو داشتی فکر میکردی که ای کاش آدم میتونست به فهم گوستان به غریبه چه نصیحتی کرده. کاملا درسته. و هر حال ما باید امشب همینجا بخوابیم چون ناچاریم از کیسه مواظبت کنیم تا صبح بشه و زیر زمین بانگو باز کنن و اون رو از ما تحویل بگیرن. تا این زمان آقا و خانم کاکس هم جر و بحث خود را به پایان رسانده بودند و مهیای رفتن به رخت خواب می شدند. آنها هم هرس و جوش این را می خوردند که گودسان چه می توانسته از به آن آدم درمان نگفته باشد. گفته ای که 40,000 دلار پول نقد ارزش داشته. آن شب دفتر تلگراف شهر در وقت معمول بسته نشد چون سرکارگر روزنامه کاکس نماینده محلی آسوشیتد پرس هم بود. پیام او به خبرگزاری پاسخی فوری یافت. سریع همه مطلب را بفرستید با تمام جزئیات. سرکارگر سفارش را پیچید و تبدیل به سرفرازترین مرد در تمامی ایالت شد. فردا صبح اسم هدیبرگ فساد ناپذیر به سر هر زبانی در آمریکا افتاده بود و میلیون‌ها مردم درباره غریبه و کیسه پر از پول بحث می‌کردند و می‌خواستند بدانند آیا مرد مورد نظر پیدا خواهد شد یا نه و امیدوار بودند اخبار بیشتری در این باره زودتر کسب کنند. هدیبرگ با شهرتی جهانی سر از بستر خواب برداشت و بلافاصله همه مردم به بانک یورش بردند تا کیسه طلا را با چشمان خود ببینند. قبل از ظهر هم دسته هایی از مردم حسرت زده شهرهای مجاور وارد هدیبرگ شدند و بعد از ظهر اون روز و روز بعد گزارشگران مختلف از همه جا به هدیبرگ آمدند تا حقیقت کیسه را تایید کنند و مطلب را به طور کامل و به نحوی بکر به رشته تحریر درآورند. پینکرتون بانکدار بدتینت شهر در حضور کاکس، سرکارگر، ریچارد، آقای برگس و رئیس اداره پست کیسه را به همه مهمانان نشان داد و کف چرب و نرم دستانش را با خوشنودی به هم مالید و خطابه غرایی در خصوص صداقت شهر ایراد کرد و گفت: امیده که این سرمشق رواج پیدا کنه و پیدایش یک عصر جدید اخلاقی رو نوید بده. اواخر هفته اوضاع آرام شد و صورت اهالی حالتی از تقدس و غرور و شعف به خود گرفت. پس از آن تغییر و تحولی تدریجی به وجود آمد. اولین کسی که از این تغییر سخن گفت جک هالیدی بلگرد مسدود شهر بود. او معتقد بود که خیلی ها دیگر مثل یکی دو روز پیش شاد نیستند و بیبرو برگرد افسرده شدند. بعد مدعی شد که آنها به مدی پکر و در خود فرو رفته شدند که شما می توانید به راحتی از جیب شلوار خسیسترینشان سکه 1 سنتی بدزدید و متوجه نشوند. در این مرحله هر یک از سرپرستان 19 خانواده مشهور شهر این جمله را زمزمه می کردند. آه، نصیحت گودسان چه می توانسته باشد؟ و همسرانشان با اشتیاق ادامه می دادند، اوه، ای کاش می توانستیم حدس بزنیم. اظهارات جک هالیدی روز به روز رسوا کننده تر می شد. او با سماجت به اینجا و آنجا می رفت و به مردم می خندید. خنده او تنها خنده ای بود که در شهر باقی مانده بود. به این ترتیب 3 هفته سپری شد و فقط 1 هفته تا روز موعود باقی ماند. شنبه شب بود و بعد از صرف شام، برخلاف جنب و جوش شبای گذشته، خیابان‌های شهر خالی و متروک بود. ریچارد و همسرش اندیشناک و غمگین دور از یکدیگر در اتاق پذیرایی محبر خود نشسته بودند. دیگر از مطالعه، کامبا بافتن، گپ زدن و دید و بازدید خبری نبود. پستچی نامه ای آورد و ریچارد نگاه بیحالی به نوشته‌های ناآشنای پاکت انداخت و آن را روی میز گذاشت و باز به فکر فرو رفت. 2-3 ساعت بعد همسرش خسته و کوفته از جا برخاست تا بدون گفتن شب بخیر برود بخوابد. سر راه نزدیک پاکت ایستاد و مدتی با بیمیلی با آن چشم دوخت. سپس آن را باز کرد و نامه را با سرعت خواند. ریچارد که صندلی‌اش را به دیوار تکیه داده و زانو در بغل روی آن نشسته بود، صدای صعود همسرش را شنید. با شتاب از جا جهید و کنار همسرش رفت. همسرش فریاد کشید: ولم کن که خیلی خوشحالم. نامه را بگیر و بخون. ریچارد نامه را گرفت و خواند. نامه از ایالتی دور بود و در آن آمده بود: شما مرا نمی‌شناسید و این مهم نیست. مطلبی که دارم باید به شما بگویم. شما مسلماً نمی‌دانید که چه شخصی آن نصیحت را به زبان آورده، ولی من می‌دانم. در واقع من تنها موجود زنده‌ای هستم که از این راز باخبر است. آن شخص گودسان بود. من او را از سالیان پیش خوب می‌شناختم. درست در شب واقعه از شهر شما می‌گذشتم و تا آمدن قطار مهمان او بودم. از مسافتی شنیدم که او به آن غریبه چه گفت. این اتفاق در کوچه هیل رخ داد. او طی صحبتش از شهروندان زیادی به بدی و از 2-3 نفر هم که شما جزو آنها بودید نسبتاً به نیکی یاد کرد. به خاطر دارم که او گفت گویا شما زمانی خدمت بزرگی به او کرده اید که خودتان احتمالاً به ارزش واقعی آن واقف نبوده اید. او گفت اگر گنجی داشت آن را پس از مرگش برای شما به ارث می‌گذاشت و برای بقیه شهروندان چیزی جز لعنت و نفرین نمی‌گذاشت. من شما را وارث برحق او می‌دانم و معتقدم که کیسه طلا از آن شماست. می‌دانم که می‌توانم به شرافت و صداقت شما اطمینان کنم و آن نصیحت گودسان را به شما بگویم تا اگر شما آن مرد مورد نظر نباشید، تلاش کنید او را بیابید. آن نصیحت این است: هنوز مانده که تو تبدیل به یک آدم بد بشوی. برو و خودت را اصلاح کن. هاوارد استفنسن. خانم ریچارد گفت: ادوارد، پول مال ماست و من خیلی سپاسگزارم. ما به این پول نیاز شدیدی داریم و تو حالا دیگه از شهر پینکلتون و بانک خلاص شده ای و برده کسی نیستی. زن و شوهر نیم ساعت شاد را درست مثل ایام گذشته سفری کردند و بعد زن گفت: ادوارد، چقدر خوب شد که تو به گودسان بیچاره خدمت بزرگی کردی. من هرگز به او علاقه نداشتم، ولی حالا دوستش دارم و تو چقدر بزرگواری به خرج دادی که هرگز از اون قضیه سخنی به میون نیاوردی. سپس با اندکی ملایمت گفت: ولی تو میبایست به من میگفتی. ادوارد، تو دست کم میبایست به زنت میگفتی. ولی من ببین مری، حالا از این منمن کردن دست بردار و اون قضیه رو برام تعریف کن. من حالا به تو افتخار میکنم. یالا، چرا اونو برام تعریف نمیکنی؟ ولی راستش مری، من نمیتونم. نمیتونی؟ چرا نمیتونی؟ چون او از من قول گرفته که اونو برای کسی تعریف نکنم.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا، درود بر شما فریختگان ادب دوست و همراهان کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که ادلیبرگ را به فساد کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی، گفتیم شهر ادلیبرگ به فساد ناپذیری شهره بود. روزی یکی از اهالی به رهگذری مسافر اهانت کرد و آن مرد تصمیم گرفت از مردم شهر انتقام بگیرد. لذا کیسه ای را که مدعی بود در آن 61 کیلوگرم سکه طلاست نزد صندوقدار بانک شهر برد و در غیاب او به زنش تحویل داد و گفت این مبلغ به مردی تعلق دارد که روزی به من کمک کرد. او زمانی که کمک میکرد نصیحتی به من کرد: شما میتوانید خصوصی یا عمومی از مردم شهر بخواهید هر کس آن نصیحت را بازگو کند سکه را تحویل بگیرد. همین کار باعث وسوسه صندوقدار و همسرش شد. اما در نهایت صندوقدار ماجرا را به کاکس، سردبیر روزنامه شهر، گفت. او هم خبر را به چاپ رساند، هرچند که او و زنش هم دچار وسوسه شدند. این دو فرد تصور می‌کردند آن فرد گودسان بوده که الان مرده است. با انتشار خبر مردم از شهرهای مختلف به ادلیبرگ آمدند تا کیسه را ببینند و از صداقت اهالی مطلع شوند. مدتی بعد نامه‌ای به دست صندوقدار رسید که در آن مردی غریبه مدعی شده بود که زمان زنده بودن گودسان او را دیده و او از کار خیلی که صندوقدار برایش کرده قدردانی می‌کرده. زن صندوقدار از شوهرش آقای ریچارد خواست ماجرا را برایش تعریف کند، اما ریچارد گفت چون او از من قول گرفته که آن را برای کسی تعریف نکنم نمی‌توانم این کار را بکنم. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. زن شوهرش را برانداز کرد و گفت این چه حرفیه که میزنی؟ ریچارد گفت تو فکر می‌کنی دارم به تو دروغ میگم؟ زن لحظه ساکت ماند و سپس گفت بسیار خوب، من فرض رو بر این میذارم که تو به او قول دادی، پس بذار این موضوع رو مسکوت بذاریم و حالا که قضیه حل شده شاد باشی. اما مسئله این بود که ریچارد نمیتوانست به یاد بیاورد که خدمت بزرگش به گودسان چه بوده است. زن و شوهر شب را بیدار ماندند. زن شاد بود و داشت نقشه میکشید که با آن پول چه کنند، ولی ریچارد تلاش میکرد آن خدمت بزرگ را به خاطر آورد. ساعتی بعد ریچارد به این نتیجه رسید که گواهی خود گودسان را از طریق نامه استفنسون دارد و همین ثابت میکند که او آن خدمت بزرگ را کرده است. اما این نتیجه گیری خیالش را راحت نکرد، چون استفنسون از اون قول شرف گرفته بود که تصمیم بگیرد پول متعلق به کیست. یعنی استفنسون مطمئن بود که اگر ریچارد خود را مرد مورد نظر نداند با صداقت و شرافت در صدد یافتن آن مرد براید. آخر چرا استفنسون نخواسته بود آن شک و تردید را به طور کامل از برنامه حذف کند؟ او باز در جوانب کار تعمق کرد. چه چیز باعث شده بود که نام ریچارد نه کس دیگر به عنوان مرد مورد نظر در ذهن استفنسون باقی بماند؟ این به نظر خوب می آمد. به قدری خوب می آمد که ریچارد بهتر دید قضیه را مختومه اعلام کند. با این همه به طور کامل نمی توانست فکرش را راحت بگذارد. درست است که او آن خدمت بزرگ را کرده بود، ولی خود آن خدمت بزرگ چه بود؟ بنابراین فکر کرد و فکر کرد. 10-12 خدمت ممکن یا محتمل به ذهنش رسید، ولی هیچ کدام از آنها سزاوار آن پول هنگفت نبود. آخر چه نوع خدمتی میتوانست یک مرد را تا این حد سپاسگزار کرده باشد؟ یک بار ذهنش جرقه‌ای زد و به خاطر آورد که زمانی خود را متعهد و ملتزم میدید که گودسان را ارشاد کند و 2-3 ماه هم این زحمت اخلاقی را کشیده بود، ولی باز پس از تعمق و دقت 3 ماه به 1 ماه، 1 ماه به 1 روز و بالاخره آن 1 روز هم به هیچ بدل شد. حالا با وضوحی ناخوشایند به یاد می آورد که گودسان به او گفته بود برود گورش را گم کند و به کاری که به او مربوط نمی شود دخالت نکند. به این نحو این راه حل هم درست از آب در نیامد. پس از مدتی کوتاه فکر دیگری به خاطرش رسید. شاید او از اموال گودسان حفاظت و دفاع کرده بود. نه، اصلا گودسان مالی نداشت. از جانش چه؟ بله همین است. چرا قبلا به این مسئله فکر نکرده بود؟ قوه خیالش در یک آن به کار افتاد و باعث شد 2 ساعت خسته کننده از جان گودسان به طرق مختلف حفاظت و دفاع کند. هر مورد تا مرحله معینی خوب پیش می رفت، ولی درست زمانی که او داشت دیگر قانع می شد که مسئله همین بوده، باز مسئله جزئی ظاهر می شد و همه چیز را زیر سوال می برد. به عنوان مثال مورد غرق شدن گودسان. او گودسان بیهوش را شناکنان با خود تا ساحل کشیده بود و جمعیتی بزرگ در ساحل به تماشا ایستاده بودند و ابراز احساسات می کردند. ولی پس از دقت بیشتر به این نتیجه رسید که اگر او این کار را کرده بود می بایست اهالی شهر و زنش از آن باخبر می بودند و خودش هم خاطره روشنی از آن در ذهن داشت. ولی او که اصلا شنا بلد نبود. نکته ای که او از آن اول نادیده‌اش گرفته بود این بود که آن خدمت را انجام داده ولی به ارزش واقعی آن آگاه نبوده است. اگر این طور باشد پیدا کردنش کاری ندارد. او به تدریج آن را یافت. سالها پیش گودسان می‌خواست با دختر زیبایی به نام نانسی ازدواج کند، ولی ازدواج بنا به دلایلی انجام نشد. دختر مرد و گودسان هم برای باقی عمرش مجرد باقی ماند و بدل به آدمی کچخلق شد. مدت کوتاهی پس از مرگ دختر مردم کشف کردند که یک قاشق خون سیاه‌پوست در عروق او جریان داشته است. ریچارد به فهمی نفهمی به خاطر آورد که کاشف این قضیه خود او بود. پس به این ترتیب او گودسان را از ازدواج با آن دختر نجات داده بود. خدمت بزرگی که به ارزش واقعیش آگاه نبود. در حالی که گودسان به ارزش آن واقف بود و آرزو داشت که کاش گنجی برای او به ارث می‌گذاشت. این خاطره به قدری در نظرش آشکار و عریان شد که سرانجام راضی و شاد دراز کشید. در این مدت زنش هم 6000 دلار صرف خانه جدید برای خودشان و یک جفت دمپایی برای کشیش کرده و با آرامش به خواب رفته بود. عصر همان روز پستچی به هر یک از 19 شهروند مشهور شهر نامه‌ای تحویل داد. هیچ یک از پاکت‌ها یا نوشته‌های روی آنها شبیه هم نبود، ولی نامه‌های داخل آنها جز یک اختلاف درست شبیه هم بود. به جای اسم ریچارد، اسم دریافت کننده جدید ذکر شده بود و دستخط و امضای فرستنده دقیقاً یکی بود. در طول تمام شب 18 شهروند مشهور همان کاری را کردند که دوست هم طبقه‌شان ریچارد کرده بود. یعنی آنها هم با تمام نیرو تلاش کردند خدمت قابل توجهی را به خاطر آورند که ندانسته به گودسان کرده بودند. بالاخره موفق شده بودند و زمانی که آنها به این کار دشوار مشغول بودند همسرانشان به کار پول خرج کردن مشغول بودند. در طی همان شب هر یک از 19 همسر به طور متوسط 7000 دلار از 40000 دلار کیسه را خرج کرد، یعنی 133000 دلار در کل. روز بعد جک هالیدی با منظره شگفتی روبرو شد. او دوباره آن حالت تقدس را در چهره 19 شهروند و همسرانشان می‌دید. درک این تغییر برای او مشکل بود و همه حدس و گمان‌هایش در مورد علت این خوشی غلط از آب در می‌آمد. مثلا وقتی به خانم کاکس برخورد و چهره شاد او را دید به خود گفت حتما گربه‌اش وزهم کرده. ولی وقتی از آشپز آنها موضوع را جویا شد چنین خبری نبود. زمانی که جک هالیدی درست همان شادی را در صورت بیلسان تنگ نظر دید، با اطمینان گمان برد که پای یکی از همسایگانش شکسته، ولی پرسجو ثابت کرد که چنین نبوده. آن وجد و شعب در صورت جورج ییتس فقط میتوانست به معنای مرگ مادرزنش باشد که اینطور نبود. در مورد پینکرتون حد زد 10 سنت وصول کرده است که اشتباه از آن در آمد. از سوی دیگر معماری که تازه در آن شهر دفتری افتتاح کرده بود و در این مدت یک مشتری هم سراغش نیامده بود و میخواست هدلیویل را ترک کند، ناگهان با وضعیت تازه روبرو شد و بعضی از همسران شهروندان مهم نزدش آمدند و به طور خصوصی به او گفتند هفته آینده به خانه ما سری بزنید، خیال داریم خانه تازه‌ای بسازیم. او در همان یک روز 11 دعوت دریافت کرد. آن شب نامه‌ای به دخترش نوشت و نامزدی او را با یکی از شاگردان دختر به هم زد. دلیلش این بود که او حالا می‌توانست با آدم بسیار مهمتری ازدواج کند. پینکرتون و 2 نفر دیگر تصمیم گرفتند عمارت ییلاقی بسازند، ولی فعلا صلاح را در آن دیدند که صبر پیشه کنند. این نوع آدم‌ها جوجه را آخر پاییز می‌شمردند. روزها یکی پس از دیگری می‌گذشت و صورت حساب بلخرجی‌های آینده روز به روز بیشتر جسورانه‌تر و احمقانه‌تر می‌شد. به نظر می‌رسید که هر یک از اعضای 19 خانواده اصلی شهر نه تنها 40,000 دلار را قبل از دریافتش خرج خواهد کرد، بلکه مقداری هم زیر قرض خواهد رفت. مواردی بود که آدم‌ها فقط به نقشه کشیدن اکتفا نکردند، بلکه عملاً نسیه به خرید این چیز و آن چیز پرداختند. آنها زمین، مزرعه، سهام، لباس‌های فاخر و سایر چیزها خریدند. به این شکل که مبلغی را به عنوان بیانه دادند و متعهد شدند که تتمه را در عرض 10 روز بپردازند. یک آدم مات و مبهوت دیگر هم در شهر بود و او آقای برگس کشیش محترم بود. او چند روز بود که احساس می‌کرد مورد توجه و تعقیب مردم است و هر وقت در مکانی خلوت قرار می‌گیرد، یکی از 19 شهروند اصلی دزدانه پاکتی در دستش می‌گذارد و زمزمه می‌کند جمعه شب در سالن شهرداری باز شود و سپس ناپدید می‌گردد. او فکر می‌کرد که کیسه فقط یک مدعی می‌تواند داشته باشد و آن هم مرحوم گودسان است. وقتی جمعه بزرگ فرا رسید، او دریافت که 19 پاکت پیش خود دارد. سالن شهرداری هرگز منظری عالی تر از این نداشت. در انتهای سالن قسمت پشت صحنه سخنرانی را پرچم‌های پرزرق و برقی در بر گرفته بود. دیوارها به فواصل معینی با دسته‌گل‌های به شکل پرچم مزین شده بود. همه آنها برای تحت تأثیر قرار دادن غریبه فراهم آمده بود. سالن مالامال از مردم بود. 412 صندلی ثابت و 68 صندلی اضافی در راهروها و حتی پله‌ها گذاشته بودند. تعدادی مهمان متشخص در صحنه سخنرانی نشسته بودند. جلو و اطراف صحنه جای خبرنگاران ویژه بود که از همه جا به آن مکان آمده بودند. سالن هرگز حضاری اینچنین شیک‌پوش به خود ندیده بود. کیسه طلا روی میز کوچکی در وسط صحنه سخنرانی قرار داشت. اکثریت حضار با علاقه سوزان و آزمندانه به کیسه طلا نگاه می کردند. آن 19 نفر داشتند سخنرانی تشکرآمیزی را که خیال داشتند درست پس از کف زدنهای حضار ایراد کنند در ذهن مرور می کردند. سرانجام وقتی کشیش محترم آقای برگس برپا خواست و دستش را روی کیسه گذاشت، چنان سکوتی حاکم شد که صدای نفسهای حضار در آن شنیده می شد. او ابتدا تاریخچه شگفت‌انگیز کیسه را بیان کرد و سپس با لحنی گرم از صورت قدیمی و شایسته شهر هدلیبرگ و صداقت و افتخار بایستهش حرف زد و سپس افزود: شما امروز فردی را در این جامعه نمی‌یابید که وسوسه شود به سکه ناچیزی دست بزند که از آن خودش نیست. اینجا مکان مناسبی برای مقایسه جامعه ما با جوامع دیگر نیست. من دیگر حرفی برای گفتن ندارم. زیر دستم اعتراف فصیح غریبه‌ای قرار دارد به آنچه ما هستیم. از طریق او دنیا خواهد دانست که ما چه هستیم. ما او را نمی‌شناسیم، ولی من از جانب شما از او تشکر میکنم. هزار به مدت یک دقیقه کف زدند و هورا کشیدند. سپس آقای برگس پاکتی را از جیب درآورد. وقتی او ورقه ای را از پاکت بیرون میکشید، همه نفس ها در سینه حبس شده بود. او مضمون ورقه را با لحنی آرام و گیرا خواند. نصیحت من به غریبه پریشان حال این بود: هنوز خیلی مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی. برو و خودت را اصلاح کن. و ادامه داد: ما در عرض یک دقیقه آینده پی خواهیم برد که نصیحتی را که من الان نقل کردم با نصیحتی که در کیسه پنهان است مطابقت می کند یا نه. و اگر مطابقت کند، که من مطمئنم می کند، این کیسه طلا به همشهری تعلق خواهد یافت و از این پس مظهر خصلت نیکویی و صداقت خواهد بود. او آقای بیلسون است. هزار خود را برای یک کف زدن شدید آماده کرده بودند، ولی منفعل باقی ماندند چون خشکشان زده بود. مدت یکی دو دقیقه سکوتی مطلق در سالن برقرار شد. سپس موجی از زمزمه سالن را فرا گرفت. بیلسون؟ او خداوندا، این دیگر باور کردنی نیست. ویلسون 20 دلار به یک غریبه بدهد؟ بشنو و باور نکن. در همین زمان ویلسون معاون کشیش در یک قسمت سالن و ویلسون وکیل دادگستری در قسمت دیگر با سرهای خمیده از تواضع ایستاده بودند. همگی شگفت زده بودند، به خصوص آن 19 زوج که علاوه بر شگفتی خشمگین هم بودند. ویلسون و ویلسون برگشتند و به یکدیگر خیره شدند. ویلسون با لحنی طعنه‌آمیز پرسید: چرا شما از جا برخاستید آقای ویلسون؟ برای اینکه حق به منه. ممکنه شما توضیح بدید که چرا از جا برخاستید؟ با کمال میل، چون من اون ورقه رو نوشتم. به این میگن دروغی گستاخانه. من اون رو نوشتم. حالا نوبت برگس بود که شگفت زده شود. او با دیدگانی تویی از اندیشه ابتدا به این و سپس به آن مرد نگاه کرد. ظاهراً تردید داشت که چی کار کند. هزار کاملاً مات و مبهوت مانده بودند. ویلسون با صدای بلندی گفت: از رئیس جلسه تقاضا دارم امضای اون ورقه را بخونم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان با وفای کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که هردیبرگ را به فساد کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبرد و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی برای شما گفتیم شهر هردیبرگ به فساد ناپذیری مشهور بود. روزی یکی از اهالی به مسافری توهین کرد و مسافر تصمیم گرفت از همه مردم شهر انتقام بگیرد. او کیسه ای را که مدعی بود در آن 61 کیلوگرم سکه طلاست نزد ریچارد صندوقدار بانک شهر برد و گفت این مبلغ به مردی تعلق دارد که روزی به من کمک کرد. او همان روز نصیحتی هم به من کرد. آن نصیحت در ورقه‌ای توی کیسه است. مرد را که پیدا کردید کیسه طلا را به او بدهید. او لازم است آن نصیحت را بازگو کند. همین مسئله باعث شد که هر کدام از 19 فرد متشخص شهر تصور کند که آن مرد خود اوست. مدتی بعد برای هر کدام از این افراد نامه‌ای رسید که در همشان اسم هر یک از آن 19 نفر جدا جدا نوشته شده بود و او را شایسته دریافت طلاها معرفی کرده بود. قرار بود پس از یک ماه در یک جمعه شب در سالن شهرداری طی مراسمی رسمی و در حضور همه مردم و خبرنگارها کیسه باز شود. آن روز خبرنگاران زیادی هم از کل کشور آمده بودند. مجری برنامه آقای برگس کشیش شهر بود. او ابتدا نصیحت را خواند و بعد گفت این نصیحت را آقای بیلسون نوشته است. همه خوشگشان زد چون بیلسون به خصاصت مشهور بود. در همین موقع بیلسون وکیل دادگستری هم مدعی شد که آن نصیحت را او نوشته و از آقای برگس خواست امضای ورقه را بخواند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. آقای برگس امضای ورقه را با صدای بلندی خواند. جان وارتون بیلسون. بیلسون فریاد زد: حالا خوب شد؟ دیگه چی دارید بگید؟ بیلسون هم فریاد کشید: من شما رو به سرقت ورقه‌ام از آقای برگس و جایگزین کردن اون با ورقه‌ای به نام خودتون متهم می‌کنم. من تنها انسان زنده‌ای بودم که از اون جمله اطلاع دقیق داشت. داشت رسوایی عظیمی به پا می‌شد. تعداد زیادی از مردم فریاد کشیدند: آقای رئیس، آقای رئیس، نه. برگس چکش چوبیش را به صدا در آورد و گفت بهتر آداب را از یاد نبریم. کل قضیه نشون میده که اشتباهی در جایی رخ داده. اگر آقای ویلسون پاکتی به من داده باشن و من به خاطر میارم که داده، باید اون را داشته باشم. سپس پاکتی از جیب در آورد و باز کرد و نگاهی گذرا به آن انداخت و متعجب و مضطرب چند لحظه ساکت ماند. بعد دستش را بی هدف و اراده تکان داد و یکی دو بار سعی کرد چیزی بگوید، ولی سرانجام تسلیم ناامیدی شد و حرفی نزد. چند صدا فریاد دادند: اونو بخونید، اونو بخونید. اون آچار با لحن آدمی گیج خواند: نصیحت من به غریبه این بود، هنوز مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی، برو و خودت را اصلاح کن. حضار مات و مبهوت به برگس خیره شدند. ویلسون و بیلسون شروع به جر و بحث کردند. رئیس گفت: نظم آیون، نظم، لطفاً هر دوتون بنشینید. آن دو در حالی که سر تکان می‌دادند و با خشم غرغر می‌کردند، تسلیم دستور رئیس شدند. حضار کاملاً گیج بودند. لحظاتی بعد تامسون کلافروش که دوست داشت در جرگه 19 شهروند اصلی شهر باشد، ولی آرزویش برآورده نمی‌شد چون تعداد کلاهایش کافی نبود، گفت: آقای رئیس، آیا امکان هست که هر دو این آقایون حق داشته باشند؟ آیا ممکنه که هر دو به طور تصادفی کلمات همانندی به غریبه گفته باشند؟ دباغ که آدمی ناراضی بود از جا برخاست و گفت: به نظر من هیچ یک از این دو نفر 20 دلار به یه غریبه نمیدن. دیگری داد زد: آی رئیس، یه چیزی کاملا واضحه. یکی از این دو استراوسن کرده و زمانی که اون یکی داشته نصیحت رو برای زنش تکرار میکرده شنیده. دباغ گفت: در این صورت میشه اونو گیر انداخت. چطوری؟ دباغ گفت: خیلی آسونه. این دو نفر نصیحت رو با کلماتی همانند نقل نکردن. صدایی گفت: اختلافشون در چی بود؟ دباغ گفت: کلمه خیلی در ورقه بیلسون هست ولی در ورقه دیگری نیست. چند صدا گفتن: درسته. دباغ گفت: بنابراین اگر آقای رئیس لطف کنند و نصیحت داخل کیسه رو بررسی بفرمان، معلوم میشه که کدوم یک کلا برداره. حضار با شدت کف زدن و گفتن: بله، اونو باز کنید. آقای برگس دست درون کیسه برد و پاکتی را بیرون کشید. یکی دو ورقه به هم پیچیده در پاکت بود. برگس گفت: روی یکی از ورقه‌ها نوشته شده وقتی خوانده شود که همه اوراق تسلیم شده باشد و آقای برگس قرائتشان کرده باشد. روی ورقه دیگر نوشته شد آزمایش. اجازه بدهید این ورقه رو براتون بخونم. من انتظار ندارم که قسمت اول نصیحت اون بزرگوار کلمه به کلمه بازگو شود. به نظرم 27 کلمه پایانی نصیحت او قابل توجه است. اگر این کلمات به طور دقیق بیان نشود، فرد مدعی را باید شیاد به حساب آورد. او گفت: هنوز مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی، برو و خودت را اصلاح کن. در غیر این صورت خوب گوش بده، پس از مرگ تو را برای گناهانت به دوزخ یا هدلیبرگ خواهند فرستاد. تلاش کن که به دوزخ بری، نه هدلیبرگ. این قرائت
سکوت ترسناکی را در پی داشت. ابتدا همه خشمگین شدند، ولی بعد سعی کردند به خود مسلط شوند. گزارشگران و غریبه‌ها سرهایشان را خم کردند و صورتهایشان را با دست پوشاندند و سعی کردند از ادب و نزاکت خارج نشوند. در همین زمان نامناسب صدای جک هالیدی بلند شد. حرف حساب همین بوده. عده‌ای خنده سر دادند. آقای برگس گفت بی‌فایده است که تلاش کنیم واقعیت رو دگرگون کنیم. ما با مسئله بسیار مهمی روبرو هستیم. مسئله‌ای که آبرو و حیثیت شهر ما رو مورد شک و تردید قرار میده. اختلاف فقط یک کلمه بین برنگ‌های آقای ویلسون و ویلسون مسئله جدی بود، چون نشون میداد که یکی از این آقایون مرتکب سرقت شده است. آن دو که سست و بیحال نشسته بودند سعی کردند در جا برخیزند. رئیس با قاطعیت دستور داد بنشینید. آنها نشستند. رئیس ادامه داد اختلاف یک کلمه مسئله جدی بود، ولی فقط برای یکی از آنها. حالا مسئله جدی‌تر شده، چون شرف هر دو به مخاطره افتاده. هر دوی آنها 27 کلمه مهم را در ورقه خود ذکر نکردند. ویلسون که به وضعیت‌های بحرانی عادت نداشت مایوس در جایش باقی ماند، ولی ویلسون چون وکیل بود با صورتی رنگ پریده از جا برخاست و گفت از آقای رئیس و حضار اجازه میخوام که توضیحی درباره این موضوع ناراحت کننده بدم. من از اینکه ادعا کردم ورقم کامله، یعنی شامل اون 27 کلمه رسوا کننده نیز میشه، شرمسارم و از شما پوزش میخوام. وقتی اعلامیه در روزنامه چاپ شد من همه اون کلمات رو به خاطر داشتم و تصمیم گرفتم مدعی کیسه سگاه بشم، چون کاملا موقع به تصاحب اون بودم. از شما تقاضا دارم که این مسئله رو خوب مورد دقت و سنجش قرار بدید. سپاسگزاری اون غریبه تباه شده نسبت به من طوری بود که خودش میگفت از یافتن کلمات رسایی که بتونه سپاسگزاریش رو به نحو احسن بیان کنه عاجزه و اگر روزی قادر باشه احسانم رو هزار برابر جبران میکنه. حالا سوال من از شما اینه، آیا من میتونستم انتظار داشته باشم که او با داشتن اون احساسات خاص این چنین نمک به ارامی کنه و اون 27 کلمه غیر ضروری رو به آزمایشش اضافه کنه و برام دام پهن کنه؟ چنین چیزی غیر طبیعی بود. آزمایش او میبایست فقط حاوی جملات محبت‌آمیز ابتدای سخنم باشه. شما هم اگر جای من بودید همینطور فکر میکردید و هرگز از فردی که دست یاری به طرفش دراز کردید و هیچ گونه زیانی به او وارد نیاوردید انتظار چنین خیانت رذیلانه‌ای را نمی‌داشتید. بنابراین من با اعتماد کامل جملات اولیه را بر ورقه نوشتم و امضا کردم و بدون هیچ نگرانی ورقه رو روی میز گذاشتم و اینکه ممکن آقای ویلسون ورقه خصوصی من رو بخونه هرگز به خاطرم خطور نکرد. او مرد شرافتمندیه و من رخصت می‌طلبم باز بگم تنها کسی در دنیا هستم که می‌تونست تمام نصیحت آزمایشی رو بازگو کنه. دیگه حرفی برای گفتن ندارم. حضار آقای ویلسون را غرق کف زدن‌های تایید کننده خود ساختند. دوستان به او یورش بردند و به او تبریک گفتند و در مقابل صدای ویلسون را در گلو خفه کردند و مجال سخن گفتن به او ندادند. رئیس چکش چوبیش را پی در پی به میز کوبید و فریاد زد آقایون بذارید جلسه را ادامه بدیم. کلافروش گفت به ادامه جلسه نیازی نیست، فقط باید پول و تحویل ایشون بدید. صداها گفتن همینطوره، بیا جلو ویلسون. صدای رئیس باز بر شلوغی غلبه کرد و گفت نظم رعایت کنید. شما فراموش کردید که ما باید اون ورقه دیگر را هم بخونیم. وقتی آرامش برقرار شد، ورقه را برداشت که بخواند. ولی آن را باز روی میز گذاشت و گفت: از یاد بردم که این ورقه را باید وقتی بخونیم که کلیه اوراق تسلیم شده را قرائت کرده باشیم. سپس پاکتی از جیب درآورد و به ورقه داخلش نگاهی انداخت و جا خورد. 20 نفر فریاد کشیدند: چی شد؟ اونو بخونه. و او با شگفتی خواند: نصیحت من به غریبه این بود، هنوز مانده که تو بدل به یک آدم بد بشوی. برو خودت را اصلاح کن. امضا آقای پینکرتون بانکدار. در این لحظه سالن تبدیل به چنان کانون هرج و مرجی شد که تأسف هر عاقلی را برمی‌انگیخت. عده‌ای آنقدر خندیدند که اشک از چشمانشان سرازیر شد. از خلال آن غوغا این سخنان به گوش می‌رسید: بیچاره ویلسون قربانی دو سرقت شده. صدای قوی گفت: ساکت، آقای رئیس دارن ورقه دیگه‌ای از جیب بیرون می‌آورن. صدای دیگر گفتند: هورا، اگر چیز تازه‌ای اونو بخونی. رئیس خان، نصیحت من به غریبه و الی آخر. امضا جورجیتسن. صداها مثل گردباد در سالن پیچید. حالا شد 4 مظهر فساد ناپذیری. هورا برای یتسن. بازم جیبتون رو بگردید. حاضران اکنون طبع شوخ پرغوغایی یافته بودند و میخواستند از موقعیت حد اکثر استفاده رو ببرند. چند تن از 19 شهروند اصلی شهر رنگ پریده و ناراحت برخواستند و از خلال جمعیت رختپار راروها شدند. ولی چند نفر فریاد کشیدند: درا رو ببندید. هیچ فساد ناپذیری نباید این مکان رو ترک کنه. بنشینید. دستورات اجرا شد. بازم جیبتون رو بگردید. بخونید. رئیس جیبش رو گشت و باز همان کلمات آشنا بر زبانش جاری شد. اسم این یکی چیه؟ انگلز بی سارجنت. پس 5 نفر انتخاب شدند. هورا! مظهرها رو روی هم بچینید. ادامه بدید. باز ورقه‌ای خوانده شد و اسم نیکلسون ویتورس. هورا، امروز روز فساد ناپذیراست. ادامه بدید. بخونید. بازم بخونید. همه اوراقی رو که دارید بخونید. ما داریم به شهرتی جاودانه میرسیم. بعد 10-12 مرد برخاستند و بنای اعتراض گذاشتند. آنها ادعا کردند که این نمایشنامه مضحک اثر دلغکی مطرود است و هدفش اهانت به کل جامعه. همچنین آنها مدعی شدند که تمام امضاهای موجود جعلی است. مردم فریاد کشیدند: بنشینید، ساکت شید. شما دارید به گناهانتون اعتراف میکنید. ما اسم شما رو خواهیم یافت. آقای رئیس، چند پاکت دیگه پیشتون است؟ رئیس پاکت ها رو شمرد و گفت: با اونایی که تاکنون خوندم 19 تا. حاضران به نحو مسخره آمیزی دست زدند. یکی فریاد کشید: شاید همه اونا حاوی راز مورد نظر باشه. پیشنهاد میکنم همه پاکت‌ها رو باز کنید و تمام امضاها رو بخونید. کار رو ادامه بدید. پیشنهاد داده شده با فریاد و غوغا به اجرا درآمد. آن وقت ریچارد پیر و مفلوک از جا برخاست و همسرش هم کنارش ایستاد. سر همسرش پایین بود تا مبادا کسی متوجه گریه‌اش شود. ریچارد بازویش را برای تکیه دادن در اختیار همسرش گذاشت. سپس با صدای لرزان گفت: دوستان من، شما مری و منو در همه عمرمون خوب میشناختید و فکر میکنم نسبت به ما علاقه و احترام داشتید. رئیس حرف او را قطع کرد و گفت: اون چی که شما میگید کاملا حقیقت داره. این شهر شما دو نفر رو خوب میشناسه و نسبت به شما احترام قائله. حتی بیشتر، این شهر به شما افتخار میکنه. صدای جک هالیدی در سالن ترین انداخت. اگه آقای رئیس درست میگن، از حضار میخوام با صدای بلند گفته ایشونو تایید کنن. همه با هم از جا برخیزید و هورا بکشید. همه حضار یک بارچه از جا برخواستند و با شوق و علاقه به طرف زن و شوهر برگشتند و با تکان دادن دستایشان و ابراز احساسات شدیدشان طوفانی در سالن برپا کردند. رئیس ادامه داد: میخواستم بگم که ما از خوشقلبی شما آقای ریچاردز کاملا مطلعیم، ولی حالا وقت ابراز دلسوزی برای خاطی ها نیست. من هدف والای شما رو در چهرتون میخونم، ولی نمیتونم به شما اجازه بدم که برای این افراد تقاضای بخشش کنید. اما من میخواستم، خواهش میکنم بنشینید آقای ریچاردز. ما باید باقی این اوراق رو بررسی کنیم. شرط انصاف نسبت به کسایی که تاکنون رازشون برملا شده، انجام چنین عملی را ایجاب میکنه. به معنی انجام این عمل به شما قول میدم که به سخنانتون گوش کنیم.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شیفتگان وادی ادب و همراهان کتاب شب. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که ادلیبرگ را به فساد کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی، گفتیم مردی که میخواست شهر ادلیبرگ را که به فساد ناپذیری معروف بود از اعتبار بیاندازد، کیسه‌ای که مدعی بود در آن 61 کیلو سکه طلا قرار دارد، نزد ریچارد صندوقدار بانک شهر گذاشت و گفت یکی از اهالی اینجا روزی به من کمک کرده و من حالا به تلافی میخواهم این طلاها رو به او بدهم. از آنجا که هویتش رو نمیدانم، شما اعلام کنید هر کس که نصیحتی را که آن شخص در آن روز به من کرد بازگو کند، سکه ها مال اوست. این خبر در روزنامه ها منتشر میشود. پس از چندی برای 19 نفر از برگزیدگان شهر نامه‌ای میرسد که در آن به نصیحت مورد نظر اشاره شده و نویسنده گفته شما مستحق دریافت آن سکه ها هستید، مگر اینکه آن شخص کس دیگری باشد. قرار می شود 30 روز بعد در سالن شهرداری در حضور مردم کیسه باز شود. در کیسه متن آن نصیحت هم هست. روز موعود آقای برگس کشیش شهر مسئول اداره جلسه می شود و چند برقه را می خواند که مردم متوجه می شوند برقه ها شبیه هم است و انگار از روی دست هم بونویسی کردند. برگس از درون کیسه 2 برقه بیرون می آورد. در یکی علاوه بر بخش اول نصیحت که در همه برقه ها هست، نوشته دیگری است که در آن شهر ادلیبرگ را به دوزخ تشبیه کرده است. برگس چند برقه را می‌خواند و مردم از شباهت آنها متعجب می‌شوند. هنوز چند برقه مانده که ریچارد صندوقدار برمی‌خیزد چیزی بگوید، ولی برگس که تصور می‌کند او می‌خواهد از خاطی‌هایی که تا آن زمان اسامی‌شان مشخص شده دفاع کند، اجازه حرف زدن به او نمی‌دهد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌کنیم. صداهای متعددی گفتند آقای رئیس درست میگن. فعلا اجازه بدید بقیه اسما خونده بشه. زن و شوهر با اکرا نشستند و شوهر به زن زمزمه کرد. ما زمانی واقعا شرمسار خواهیم شد که اونا پی ببرن هدف ما تقاضای بخشش برای خودمون بود، نه برای دیگران. بیدرنگ تفریح با خواندن اسما از سر گرفته شد. در این مرحله حاضران از رئیس خواستند که فقط امضای پایین ورقه ها را بخواند. او هم همین کار را کرد. همه حاضران به جز 19 شهروند بیچاره از اوقات شادی لذت می بردند. به این ترتیب اسما رو به پایان می رفت. ریچارد پیر هر وقت اسمی شبیه اسم خودش اعلام می شد خود را عقب می کشید و با درد و رنج انتظار زمانی را می کشید که می بایست با مری با خفت و تحقیر از جا برخیزد و تقاضای بخشش کند و بگوید ما تا کنون هرگز مرتکب عمل خلافی نشدیم. ما خیلی فقیریم و پیریم و بچه‌ای نداریم که به ما کمک کنه. ما در معرض وسوسه‌ای بزرگ قرار گرفتیم و سقوط کردیم. دفعه پیش که من از جا برخاستم هدفم این بود که به گناهم اعتراف کنم و از شما بخوام که اسمم را در این مکان عمومی نخونید، چون من و همسرم تحمل اون وضعیت رو نداشتیم. شما مانع شدید و شرط انصافم همین بود. اکنون از شما می‌خوام که از دل‌های مهربانتون یاری بجویید و به خاطر روزهای منزه نسبت به ما رحیم باشید و تا جایی که مقدوره بار خجالت ما را سبک کنید. در این لحظه مری به پهلوی او زد و او را از خیال بافی در آورد و گفت آماده باش، الان اسم تو را میخونه. تا کنون 18 اسم را خونده. صداها شلیکوار گفتن بعدی، بعدی. آقای برگس دست در جیب برد. زن و شوهر مرتعش و لرزان از جا برمیخواستند که آقای برگس گفت پاکت دیگه ای نیست. زن و شوهر که از شادی و شگفتی بیحال شده بودند روی صندلی های خود افتادند و مری نجوا کرد او خدا را شکر ما نجات یافتیم. اون پاکت ما رو گم کرده. این وضعیت رو با صد تا از اون کیسه ها محافظه نمی کنم. حضار سرود هجوامیزی را سه بار با هیجان خواندند و پس از آن همگی برای پاکی و صفای هدیبرگ و هجده مظهر جاودانه آن هورا کشیدند. آنگاه سرراج شهر از جا برخاست و پیشنهاد کرد برای پاکترین مرد شهر، تنها فرد با اهمیتی که در صدد دزدیدن آمپول بر نیامد، یعنی ادوارد ریچاردز، هورا بکشند. همه ی حاضران از صمیم قلب برای آن دو هورا کشیدند و سپس یکی پیشنهاد کرد که ریچاردز به عنوان تنها حافظ و مظهر سنت مقدس هدیبرگ انتخاب شود و به او حقوق و اختیارات لازم برای مقابله با دنیای پرطعنه اعطا گردد. این پیشنهاد را تصویب کردند. سپس صدایی پرسید خب کیسه نصیب چه کسی میشه؟ دباغ با طعنه‌ای تلخ گفت خیلی آسونه. پول باید بین 18 فساد ناپذیر تقسیم بشه. اونا غریبه بیچاره رو به تنهی درخت بستن تا از جاش تکون نخوره، بعد یکی یکی جلو رفتن و به او 20 دلار دادن. حالا اونا اصل و فرع وامشون رو میخوان که روی هم میشه 40,000 دلار. صداهای متعددی با لحنی مسخره‌آمیز گفتن درسته، پولو تقدیم کنید، نسبت به فقرا مهربون باشی، اونا رو در انتظار نگذاری. رئیس گفت نظم رعایت کنید. حالا اون برقه دیگر رو براتون میخونم. اگر هیچ کس مدعی پول نشد از شما میخوام کیسه رو باز کنید و پول رو در حضور شهرمندان اصلی شهر بشمارید. بعد اون رو به اونا بسپارید تا به بهترین نحو در راه حفظ و ترویج شهرت نیک جامعه شما صرف بشه. شهروندان هدیبرگ، هیچ نصیحت آزمایشی در کار نیست، چون هیچ کس چنین نصیحتی نکرده است. نه غریبه مستمندی در کار بوده، نه اعانه 20 دلاری. همه اینها را من اختراع کردم، چون در زمان معینی از شهر شما می‌گذشتم و اعانت بزرگی را دریافت داشتم که اصلا سزاوارش نبودم. هر کس جای من بود یکی دو نفر از شما را می‌کشت، ولی چون این انتقامی به نظر من حقیر و ناکافی آمد، چون مردگان رنج نمی برند. هدف من این بود که به خودبینی مردم این شهر صدمه بزنم، یعنی به حساسترین و آسیب پذیرترین قسمت آدم های بیفهم و شعور. در اینجا رئیس ساکت شد و عرق پیشانی خود را پاک کرد. بلافاصله صدای اعتراض بلند شد که ادامه بدید. رئیس ادامه داد. بنابراین تغییر قیافه دادم و به شهر شما برگشتم و به شما دقت کردم. شما شکار آسونی بودید. شما شهرتی قدیمی به صداقت داشتید، ولی این شهرت هرگز در بوته آزمایش گذاشته نشده بود. نقشه طراحی کردم و صورتی از اسامی فراهم آوردم. نقشه‌ام به فساد کشیدن فساد ناپذیران شهر هردیبرگ بود. فقط از گودسان واهمه داشتم. او در هردیبرگ نه متولد شده بود و نه تربیت. ترتم از آن بود که اگر در بادی ام برای تان نامه بفرستم، شما میگویید در میان ما کسی جز گودسان $20 به آدمی درمانده کمک نمی کند. به همین دلیل امکان داشت به دامم نیفتید. ولی خدا گودسان را از شما گرفت و احساس کردم که دیگر خطری نقشم را تهدید نمی کند. احتمال دارد که نتوانم همه کسانی را که برایشان آن نامه کذایی را فرستادم به طلبی اندازم. ولی قدر مسلم این است که اکثرشان را گرفتار می کنم. اگر جز این می بود، باید تصدیق می کردم که از ذات و طینت شهر از بیبرگ چیزی نمی دانم. استنباط من از این گروه آن است که حتی به پولهای ناچیز آدمهای بیچاره هم رحم نمی کند. امیدوارم خداوند خودبینی و غرور شهر هردیبرگ را نیست و نابود کند و در عوض شهرت جدیدی به آن ببخشد. اگر من در کارم موفق بودم، کیسه را باز کنید و کمیته حفظ و ترویج شهرت هردیبرگ را فراخوانید. گردبادی از صدا گفت بازش کنید، بازش کنید. 18 نفر جلو بیان. کمیته ترویج سنت، فساد ناپذیران به پیش. رئیس کیسه را کاملا گشود و مشکی سکه درخشان و بزرگ و زرد را بیرون آورد. آنها را به هم فشرد و بررسی کرد و گفت دوستان، اینا چیزی جز سکه‌های سربی مطلا نیستند. از شنیدن این خبر انفجار خورد کننده ای از فریادهای شادی و لذت ایجاد شد. چون فریادها برطرف گردید، دباغ با صدای بلندی گفت به دلیل سابقه بیشتر در این زمینه، آقای ویلسون رئیس کمیته ترویج سنت به حساب میاد. پیشنهاد میکنم که ایشون به نیابت از دوستانشون قدم جلو بذارن و پول رو به امانت قبول کنن. صداهای متعددی گفتن ویلسون، ویلسون. ویلسون با صدای مرتعش از خشم گفت بگذارید، بدون طلب بخشش برای عدم رعایت ادب بگم لعنت بر اون پول. صدایی گفت هنوز 17 مظهر باقی مونده. قدم به پیش بگذارید آقایان. امانت رو قبول کنید. چند لحظه همه مکث کردند و کسی واکنشی از خود نشان نداد. سپس سراج گفت آقای رئیس، به هر حال از اشرافیت گذشته یک مرد پاکدامن باقی است که نه تنها به اون پول احتیاج داره، بلکه شایسته تصاحب اون نیز هست. پیشنهاد میکنم جک هالیدی رو مأمور کنید از جاش بلند شه و روی صحنه سخنرانی بره و اون سکه‌های 20 دلاری مطلع رو به حراج بگذاره و پولای به دست اومده رو به مردی بده که هردیبرگ با دل جون به وجودش افتخار میکنه، ادوارد ریچاردز. مردم با شور علاقه این پیشنهاد رو پذیرفتند. حراج با پیشنهاد 1 دلار سراج آغاز شد. مردم شهر، بریکسون و نمایندگان منطقه بارنام رقابت سختی رو برای به دست آوردن سکه آغاز کردند. هزار پیشنهادات جدید را مورد تشویق قرار می‌دادند و شور و هیجان لحظه به لحظه بیشتر می‌شد و پیشنهاد کنندگان بیشتر سر لیرت می‌آمدند و مصرتر می‌شدند. پیشنهاد اولیه 1 دلاری به 5 دلار بالا رفت. سپس به 10، 20، 50 و 100 رسید. در آغاز حراج ریچارد با ناراحتی به زنش زمزمه کرد آه مری، یعنی ما باید بذاریم این وضع ادامه پیدا کنه؟ ببین، این جایزه شرافته، گواهی پاکی. آیا ما میتونیم اجازه بدیم که این وضعیت ادامه داشته باشه؟ مری نمیدانست چه بگوید. همینطور ما تو محبود نشسته بود. در این میان صدای جک هالیدی شنیده میشد که میگفت 15 دلار برای کیسه، 20، 30. متشکرم. کی بود گفت 40؟ بله آقایون ادامه بدید. 50 نبود، 70. عالی شد. 100، ببریدش بالا. 120، 40، 150، 200، خیلی عالی شد. اون آقا گفت 250، ممنونم. ریچارد ادامه داد این یه وسوسه دیگه است. مری گفت من که دارم سراپا می‌لرزم. ما که از یک وسوسه جون سالم به در بردیم باید عبرت گرفته باشیم. هالیدی گفت 600، متشکرم، 650، 700. مری ادامه داد: ولی ادوارد، وقتی به این مسئله فکر کنیم که هیچ کسی به ما شک و سوء ظن نداره. 800 دلار، هورا! آقای پارسون، شما بودید که گفتید 900، متشکرم. این کیسه مجلل با سرب ناب زرندودش داره فقط به قیمت ناچیز 900 دلار به فروش میرسه. بجنبید. آه، 1000. مشهورترین کیسه عالم، 1100. مری گفت: آه ادوارد، ما خیلی فقیریم. ولی هر طور که خودت سلام میبینی عمل کن. هر طور که سلام میبینی. حالا مری گریه میکرد و ادوارد هم با وجدانی ناراحت ولی مقهور شرایط اوضاع ساکت و آرام نشسته بود. در این میان غریبه‌ای بود که مثل یک کاراگاه به نظر می‌رسید. او تمام رویدادهای آن شب را با علاقه بارز تماشا می‌کرد و آنها را برای خود تفسیر و تعبیر می‌کرد و می‌گفت هیچ یک از این 18 نفر پیشنهاد نمی‌ده و این ناراضی می‌کنه. باید وضع را تغییر بدن. اونا نه تنها باید کیسه‌ای رو بخرن که تلاش کردن به سرقت ببرن، بلکه باید قیمت هنگفتی هم برای اون بپردازن. مسئله دیگه‌ای که من در مورد تینت هدلیبرگ اشتباه کردم ریچاردزه. او اشتباه منو به ثبوت رسانده و سزاوار مزد بالاییه. اون مرد درستکاریه و باعث شد قضاوتم غلط از آب در بیاد. این مسئله رو درک نمی کنم ولی تایید می کنم. او بازی رو نباخت، پس تمام پول حقاً به او تعلق می گیره و من باید تلاش کنم این پول رو به موجودی بزرگی بدل کنم. اون افشم رو به هم زد ولی گله‌ای ندارم. وقتی پیشنهادات به 1000 دلار رسید، سرعت صعود قیمت‌ها کاهش یافت. غریبه مکسی کرد و یک باره قیمت 1282 دلار را پیشنهاد کرد. کیسه مال او شد. حاضران ابراز احساسات و شادی کردند. سپس ساکت شدند، چون او از جا برخاست و شروع به حرف زدن کرد. من مایلم یکی دو کلمه حرف بزنم. شغل من خرید و فروش اشیای کمیابه. من میخوام کاری کنم تا ارزش این سکه‌های سربی به ارزش سکه‌های طلا و شاید هم بیشتر برسه. اگر راهم رو تایید کنید، قسمتی از سودم رو به آقای ریچاردز که صداقت خلل ناپذیری داره میدم. سهم ایشون 10000 دلار خواهد بود و فردا به دستشون خواهد رسید. حضار شدیداً کف زدند. ریچاردز با شنیدن عبارت صداقت خلل ناپذیر سرخ شد. مرد غریبه ادامه داد: من طالب 2/3 آرای حاضران هستم و اون را رضایت شهر به حساب خواهم آورد. من میخوام روی این سکه های کاذب تصویر 18 آقایی رو که 9/10 اوزار برخواستند و پیشنهاد را با طوفانی از کف زدن و خنده تصویب کردند. آنها نشستند ولی همه آن مظهرها به جز دکتر آرکنس از جا برخواستند و با خشونت نسبت به این اهانت معترض شدند و تهدید کردند که غریبه با خونسردی گفت: خواهش میکنم منو تهدید نکنید. من با حقوق قانونیم آشنا هستم. حضار کف زدند. دکتر هارکنز که صاحب امتیاز تولید نعنا به صورت داروی پرمصرف بود و نامزد انتخاباتی یک حزب پرجمعیت و رقیب انتخاباتی پینکرتون، کنار غریبه نشست و زمزمه کرد: کیسه رو چند میفروشید؟ 40000 دلار. من اونو 20000 دلار از شما میخرم. نه، 25. 1 دلار از 40000 دلار پایین نمیام. بسیار خوب، قبول دارم. فردا صبح ساعت 10 به هتل شما میام. این وضعیت فقط بین من و شما بمونه. باشه. سپس غریبه بلند شد و گفت: دیرم شده. با اجازه شما از مجلس مرخص میشم.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما رهروان ادب و دوستداران کتاب شب.
شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند مردی که هردیبرگ را به فساد کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم، نقشه مردی که میخواست آبروی مردم شهر هردیبرگ را ببرد گرفت و با دستاویز نامه جعلی که او برای 19 تن از سرشناس‌ترین افراد شهر فرستاده بود، هر یک مدعی دریافت 40,000 دلاری شدند که مرد غریبه ادعا کرده بود در کیسه‌ای گذاشته و می‌خواهد به مردی بدهد که به او مدت‌ها قبل کمک کرده بود. روزی که برای تعیین فرد محق در تالار شهرداری همه مردم جمع شده بودند، مشخص شد که ادعای 18 تن آنها کاذب بوده و به دروغ گفتند که به آن مرد غریبه نصیحت کردند. در این میان نفر 19 آقای ریچارد صندوقدار پیر بانک شهر بود که خبری از نامش نشد و آقای برگس آن را اعلام نکرد. از آنجا که همه تصور کرده بودند ریچارد انسانی پاک و صادق است، خواستار آن شدند که محتویات کیسه که سکه‌های سربی مطلا بود به او تعلق بگیرد. اما به پیشنهاد سراج شهر قرار شد آن سکه‌ها را به حراج بگذارند و پولش را به ریچارد بدهند. رقابت میان اهالی شهرهای مجاور بالا گرفت و قیمت کیسه به 1,000 دلار رسید. اما مردی غریبه که آنجا بود کیسه را به قیمت 1,282 دلار خرید. او هم که فکر می‌کرد ریچارد آدم ساده‌ای است، نقشه‌ای کشید و از مردم رأی خواست که چهره آن 18 تن را روی سکه‌های بی‌ارزش حک کند. مردم موافقت کردند. اما دکتر هارکنز که فردی ثروتمند و مشهور بود، از غریبه کیسه را به قیمت همان 40,000 دلار در خفا خرید و قرار شد پولش را فردای آن روز به غریبه بدهد. غریبه هم اعلام کرد که 10,000 دلار به ریچارد میدهد. البته فردا. سپس غریبه برخاست و گفت دیرم شده، باید برم. اینک با هم به آخرین بخش از بازخوانی این اثر گوش می سپاریم. غریبه در ادامه گفت از آقای رئیس تقاضا دارم که کیسه رو تو فردا برام نگه داره و این 3 اسکناس 500 دلاری رو به آقای ریچارد بده. و بعد از دادن اسکناس ها به رئیس گفت در ساعت 9 برای تحویل گرفتن کیسه خواهم اومد و در ساعت 11 بقیه 10,000 دلار رو به آقای ریچارد در خونهشون پرداخت خواهم کرد. سپس از در خارج شد و حضار را با سر و صدا و هلهله باقی گذاشت. اما ریچارد و همسرش ناراحت شدند تا نیمه شب در خانه تبریک‌های مردم را بشنوند و تحمل کنند. پس از تنها شدن نشستند. مری آهی کشید و گفت ادوارد، تو فکر می‌کنی که ما سزاوار سرزنشیم؟ و نگاهش روی 3 اسکناس بزرگ باقی ماند. ادوارد پس از وقفه کوتاه آهی کشید و آرام گفت ما نمیتونیم جلو تقدیر رو بگیریم. مری نگاه ثابتی به او انداخت، نگاهی که بی پاسخ ماند. بعد پرسید خیال داری در بانک بمونی؟ خیر، فردا صبح از طریق مکاتبه استعفا میکنم. درستش هم همینه. مری خیلی خستم. خسته. در ساعت 9 صبح غریبه به سراغ کیسه رفت و آن را به هتل برد. ساعت 10 هارکنز به دیدار او آمد. غریبه 5 چک از هارکنز در وجه حامل گرفت. چکا به بانکی در پایتخت تعلق داشت. مبلغ هر یک از 4 چک 1,500 دلار و چک پنجم 34,000 دلار بود. او 1 چک 1,500 دلاری را در کیف خود گذاشت و بقیه را که 38,500 دلار می شد در پاکتی جا داد و ساعت 11 به خانه ریچارد رفت. در زد. مری در را باز کرد و پاکت را گرفت و غریبه بدون یک کلمه حرف از آنجا رفت. مری به داخل برگشت و با زحمت گفت حالا فهمیدم که اون همون مردیه که کیسه رو به اینجا آورد. ریچارد گفت بنابراین اون یک استفنسان دروغینه که همه رو فریب داده و اگه برامون به جای پول نقد چک فرستاده ما رو هم گول زده. ما رو بگو که فکر میکردی و معنی که جون سالم به در بردیم. ادوارد، به چک اعتراض داری؟ آقا اونا رو آقای استفنسان امضا کرده. اگه او این مبلغ 8500 دلار رو نقدی میداد حرفی نبود، ولی من ابدا جرأت اون رو ندارم که چکایی رو به جریان بندازم که اون اسم خطرناک رو بر خود داره. این یک دام خواهد بود. او سعی کرد منو به دام بندازه، ولی ما هر طور بود فرار کردیم. حالا داره راه جدیدی رو امتحان میکنه. مری شروع به گریستن کرد و گفت سریع اونا رو تو آتش بنداز. ما نباید وسوسه بشیم. اونا رو به من بده چون تو نمیتونی این کارو بکنی. و چه کارم قاپید. ریچارد آنها رو دوباره از او گرفت و به امضاها نگاه کرد و فریاد زد مری اینا با طلا فرقی نداره. چطور؟ اونا رو هارکنز امضا کرده. راز این کار چی میتونه باشه؟ ببین 38500 دلاره، در صورت که کیسه بیش از 12000 دلار معامله نشد. یعنی به جای 10000 دلار همه این پول نصیب ما شده. اینطور به نظر میرسه. ادوارد، چرا این کارو کرده؟ شاید هارکنز مایل نبوده کسی از این قضیه رو ببره که چک رو در وجه بانکی دور افتاده کشیده. صبر کن ببینم. یک یادداشت هم همراه چک ها هست. یادداشت به دستخط استفنسن بود. من شکست خوردم. صداقت شما از دستخط وسوسه به دور است. من در مورد شما بی‌انصافی کردم و از این بابت از شما پوزش می‌طلبم. اکنون به شما احترام می‌گذارم چون مردم این شهر انگشت کوچک شما هم نیستند. من بازی را باختم. همه موجودی بازی حق شماست. ریچارد آه عمیق کشید و گفت این یادداشت مثل آتش دست آدمو می‌سوزونه. دوباره حالم دیگرگون شد. فکرشو بکن. او به من ایمان داره. آه دیگه نگو ادوارد. تحملش ندارم. ریچارد یادداشت رو در آتش انداخت. در همین زمان پستچی آمد و پاکتی آورد. نامه ای از برگس بود. شما یک بار مرا از مهلکه نجات دادید. من هم دیشب شما را نجات دادم. یک دروغ گفتن فداکاری است که برای شما کردم. هیچ کس در این شهر مثل من نمی داند که شما چقدر خوب و شجاع هستید. قبول کنید که من مردی حق شناسم. برگس. ریچارد گفت یه بار دیگه نجات یافتیم. و این یادداشت رو هم در آتش انداخت. مری گفت آه ادوارد، چه روزای تلخی. اونا دارن پی در پی با دشنه سخاوت و آقا منشی به ما ضربه میزنن. سه روز قبل از انتخابات هر یک از 2000 رای دهنده شهر ناگهان خود را صاحب یک یادگاری قیمتی یافت. یکی از سکه های معروف. یک سوی سکه این کلمات مهر شده بود. نصیحت من به غریبه این بود. و سوی دیگر سکه این کلمات مهر شده بود. برو خودت را اصلاح کن. امضا پینکرتون. به این ترتیب بازتاب آن شوخی مشهور به صورت یک مصیبت نصیب یک مرد شد و همین باعث پیروزی هارکنز در انتخابات شد. طی 24 ساعت پس از دریافت چک ها وجدان ریچارد و همسرش داشت سست و آرام می شد و زن و شوهر می آموختند که چطور خود را تسلیم گناه کنند. ولی آنها حالا این حقیقت تازه را هم می دانستند که احتمال برملا شدن گناهشان هر لحظه می رود و همین برایشان وحشتی نو می آفریند. در کلیسا در مراسم وعظ صبحگاهی اتهامات همچون نیزه های متعدد از خلال وعظ خودنمایی می کرد و به خصوص و مستقیم به سوی کسانی پرت می شد که گناهان کبیره خود را پنهان می کردند. پس از مراسم کلیسا آنها خود را از شر افراد تبریک گو هرچه سریع‌تر خلاص می‌کردند و با شتاب و لرزی شدید از واهمه‌های نامعلوم رهسپار خانه می‌شدند. در خانه هم زن و شوهر پریشان حال تصور می‌کردند زمانی که شوهر همسرش را از راز بیگناهی برگز با خبر می‌کرده احتمالاً پیش خدمتشان از اتاق مجاور استراحه سم کرده است. یک بار شوهر تصور کرد که صدای خشخش لباسی را از اتاق مجاور شنیده. آنها پیش خدمت را احضار کردند و از اون سوالاتی بی‌ربط پرسیدند. دختر بیچاره فکر کرد ثروت کلان و بادآورده باعث شده که زن و شوهر پیر عقلشان را از دست بدهند. به همین دلیل سرخ و گیج و دستپاچه شد و همین حالت به گمان زن و شوهر پیر نشانه بارز تقصیر اولاد بود و دیگر برایشان تردیدی نبود که او جاسوس و خائن است. اوضاع داشت خیلی وخیم می شد که ریچارد ناگهان فریاد کوتاهی کشید. همسرش پرسید چی شده؟ یادداشت برگه است. زبونی که در اون به کار رفته کنایه آمیزه. حالا متوجه قضیه میشم. مری گفت آه چقدر وحشتناک. منظور اینه که چرا او ورمت رو به تو عودت نداده؟ بله، اونو نگه داشته تا بتونه با اون ما رو از بین ببره. او خیلی خوب میدونه که داره چیکار میکنه. شب که شد دکتر را فراخواندند. صبح این خبر همه جا پخش شد که زن و شوهر پیر به ناخوشی وخیمی دچار شدند. تشخیص دکتر این بود که شور و هیجان ناشی از ثروت کلان و بادآورده و فشار شنیدن تحسین ها و تبریک ها و دیر به رخت خواب رفتن آنها را از پا در آورده است. تمام شهر از صمیم قلب ناراحت شد چون آنها یگان مایه افتخارشان بودند. دو روز بعد اخبار ناگوارتری به گوش رسید. زن و شوهر پیر هزیان می گفتند و دست به کارهای عجیب و غریبی می زدند. دو پرستار شهادت دادند که ریچارد چند چک را آفتابی کرده است و مبلغ هنگفت آن 38,500 دلار بوده. توجیه این خوششانسی عظیم چه می توانست باشد؟ روز بعد پرستاران اخبار بیشتر و شگفت‌آورتری داشتند. زن و شوهر تصمیم گرفته بودند که چک‌ها را پنهان کنند مبادا بلایی سرشان بیاید و وقتی پرستاران دنبال چک‌ها گشتند اثری از آنها زیر بالش مریض نیافتند. مریض گفت چی می‌خواید؟ به بالش دست نزنید. ما فکر کردیم که بهتر چک‌ها اونا رو دیگه نخواهید دید چون از بین رفتن. اونا رو شیطون فرستاده بود. من علائم دوزخ رو روی اونا دیدم و پی بردم که اونا رو فرستادن تا منو به ارتکاب گناه ترغیب کنن. او سپس سخنان عجیب و غریب و وحشتناکی بر زبان آورد که قابل درک نبود. سخنانی که دکتر او را از گفتنشان منع کرد. ریچارد حقیقت را گفته بود. چک‌ها دیگر هرگز دیده نشدند. احتمالاً یکی از پرستاران در خواب حرف زده بود. چون طی دو روز سخنان ممنوعه مریض در شهر پخش شد. سخنان شگفت‌انگیز. آنها ظاهراً دلالت داشتند بر اینکه ریچارد هم مدعی کیسه شده بوده و برگس این حقیقت را پنهان نگه داشته و سپس آن را فاش کرده است. برای اظهار نظر به برگس رو آوردند و با انکار قاطع او روبرو شدند. به گمان او جدی گرفتن حرفای مریضی که عقلش را از دست داده کار درستی نبود. ولی این شک و زن در فضا شناور ماند و چانه‌های مردم گرم حرف زدن شد. پس از یکی دو روز دیگر گزارش دادند که هزیان‌های خانم ریچارد دارد شبیه هزیان‌های آقای ریچارد می شود. اکنون شک تبدیل به یقین می شد و فروغ افتخار شهر به تنها شهروندی که اعتبارش تاکنون پا بر جا مانده بود هر آن ضعیف و ضعیف‌تر می شد. 6 روز گذشت و سپس اخبار بیشتری از راه رسید. زن و شوهر پیر در حال احتضار بودند. ریچارد در ساعات آخر عمر مشاعرش را باز یافت و دنبال برگس فرستاد. برگس گفت اتاق را خلوت کنید. فکر میکنم او میخواهد چیزی را به طور خصوصی به من بگوید. ریچارد گفت خیر، من شاهد میخوام. از همه شما میخوام که اعترافاتم را بشنوید تا من مثل یک انسان از دنیا برم، نه مثل یک سگ. من پاکدامن بودم، البته در ظاهر مثل باقی مردم و مثل بقیه در مقابل وسوسه تاب مقاومت نداشتم. بر دروغی صحه گذاشتم و و مدعی اون کیسه نکبت بار شدم. آقای برگس به خاطر داشت که من یک زمان خدمتی به او کرده بودم و از روی حق‌شناسی و همچنین ندانم کاری ادعای من رو بر منا نکرد و نجاتم داد. شما از مورد اتهام آقای برگس در چند سال پیش باخبرید؟ تنها شهادت من میتونست براعت او رو ثابت کنه، ولی بزدلی من سبب شد که او بی آبرو حیثیت بشه. آقای برگس گفت نه آقای ریچارد، شما پیش خدمتم رازم رو برای تو فاش کرده. هیچ کس رازی رو برای من فاش نکرده. به همین دلیل تو تحت اون شرایط دست به عملی زدی که طبیعی بود و توجیه‌پذیر. از لطفی که در عملم کردی و نجاتم داده بودی پشیمون شدی و رازم رو به همه گفتی. هرگز، سوگند میخورم که، ریچارد گفت، من شما رو از ته دل میبخشم. اعتراضات پرشور و هیجان برگس گوش شنوایی نیافت و پیرمرد از دنیا رفت، غافل از این حقیقت که او یک بار دیگر به برگس جفا کرده است. زن پیر هم آن شب فوت کرد. به انسان واپس این فرد از 19 فرد مقدس تومه آن کیسه پلید شد و از افتخار پوشالی شهر دیگر اثری باقی نماند. سوگواری شهر آشکار نبود، بلکه در نهان و عمق جریان داشت. بر اثر درخواست ها و تقاضاهای مردم قانونی به تصویب رسید که به هر دیوگ اختیار داد اسمش را تغییر دهد. از من نخواهید که اسم جدید این شهر را به شما بگویم، چون چنین کاری نخواهم کرد. قانون مزبور همچنین این شهر را مقیر ساخت که تغییری کوچک در شعاری بدهد که نسل‌های پی در پی بر مهر رسمیش بود. ما را در آزمایش نیاور تبدیل شد به ما را در آزمایش بیاور. دوستان عزیز، خسته نباشید. این هم از کتاب شب این هفته، داستان بلند مردی که هردیبرگ را به پسند کشید، نوشته مارک توین با ترجمه یوسف قنبر و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. امیدواریم پسندیده باشید.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org